حضی از روح طیبه علماء، شهدا، مؤمنین، مؤمنات، پدر، مادر، والدین، والدین، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، تا آخر آیه 61 سوره بقره. آیه شریفه که براتون میخونیم دلالت داره بر این که چقدر همت قوم بنی اسرائیل پایین و پست بوده است. تمام توجه قوم بنی اسرائیل به مادیات، تازه از تمام مادیات فقط به خوردنی هاست، یعنی فقط حواسشون تو شکمشون است. به طب یه چنین افرادی که تمام توجهشون به این است که چه بخورن، اینا نظرشون نظر بلندی نیست، همتشون همت بلندی نیست و قابلیت رسیدن به مقامات معنوی و کمالات انسانی رو ندارن، یعنی اصلا با اون حرفا کاری ندارن که ما رشد بکنیم، پیشرفت بکنیم، یک معنویتی، یه حالی برامون حاصل بشود، یه کمالات نفسانی ها اصلا تو این وادی ها نیستن، فقط حواسشون تو خوردن است و آشامیدن. شاهدش این آیه ایست که برای شما میخونم. بله، پس در دنباله داستان بنی اسرائیل و موساست. میگه، میفرماید: و از قلتم یا موسا، یاد کن اون هنگام را که شما گفتید به موسا، به موسا پیغمبرتون چه گفتید؟ گفتید این کلامی که به موسا گفتن اینه: لن نصبر على طعام واحد. گفتن موسا ما که نمیتونیم فقط یه قسم غذا بخوریم. لن نصبر على طعام واحد، ما نمیتوانیم که فقط یک غذا بخوریم. به شما گفتیم اینا تو بیابان بودن، صحرا، نمیتونستن غذا تهیه کنن، خدا براشون من و سلوا نازل میکرد و من و سلوا رو میشستن ظهر و شب میخوردن. آب هم که دیرو برای شما گفتیم از اون سنگی که موسی عصاشو بهش میزد 12 چشمه جاری میشد، آبشون هم آشامیدنیشون هم از اونجا تأمین میشه. و اینا این مسیر بیابان را طی کرده. حالا از بس که بله بفرمایید من و سلوا خورده اند، خسته شد. به موسی میگن چی؟ میگن موسی ما نمیتوانیم که صبر کنیم، طاقت نداریم که تو فقط یه قضا برامو از بهش نازل میشه، اونم من و سلوا. ما این یه دونه قضا را، یعنی همیشه من و سلوا، من رو گفتیم برای شما یه قسم شیرینی بوده است، سلوا مرغ بریان بوده است، لالو مرغ سرخ شده یه بریان شد براشون می آمده است. اینا گفتن نه، ما که نمیتونیم همیشه اینو بخوریم که. بنابراین فد لنا ربک موسی. پس وقتی ما نمیتوانیم صبر کنیم بر یه قسم از قضا، توی موسی دعا کن برای ما و خدای خودت را بخوان برای ما. یعنی موسی از خدا بخوان برای ما. اما تعبیر یه تعبیر بی ادبی است. فدع لنا ربک، خدای خودت را بخوان و درخواست کن از خدای خودت، یعنی خدا مال توه. ما هنوز خدا را قبول نداریم، خدا مال توه و ما هم قبولش نداریم، اما با این حال تو از خدای خودت بخواه یخرج لنا، این خدای تو، توجه می فرمایید، اخراج کند برای ما، در بیارد برای ما، مما تنبت الارض، از آنچه که از زمین می روید. یعنی موسی ما که فقط نمیتونیم مرغ و من و سلما بخوریم، که تو برای ما از خدا بخواه یخت از زمین چیز بیرون بیاد. دعا کن بخواه از اون روئیدنی هایی که گیاهانی که از زمین می روید، اینها برای ما از زمین بیاد بیرون و ما بخوریم. خب از آنچه که از زمین خارج میشه، من خداشون بعضی هاشو اسم میارن، ببینید ذائقهشون چه بوده، چون اینا رو میپسندن، میگن اینا رو برای ما از خدا بخواه، خدا از زمین بیرون بیاره. من بقله ها، از زمین برای ما بیرون بیاد. بقل زمین، بقل چیه؟ بقل سبزیجاتی است که شما میخورید اون را، میتوانید بهش تغذیه کنید، حالا یا همش خوردنیه یا قسمتیش، مثل کاهو، مثل بله بفرمایید که هویج، مثل حبوبات، حبوبات ماش و نخود و لوبیا و بفرمایید اینا حبوبات، میگن بقل. اصلا شما میگید بقالی، از همین ماده بقل دیگه، بقالی یعنی اون جایی که چه داره؟ حبوبات داره. منتها این حبوبات همه دانه های گیاهی است دیگه، سبزیجاتی است که میمونه. بنابراین اول میگن جناب موسی از این سبزیجاتی که خوردنیست، یا تمامش یا جزیش، حبوبات از خدا بخواه بر زمین برای ما بروید. و قصائها، قصا خیار، خیارم دلشون میخواست که ما خیارم دلمون میخواد، خیارم برامون بیاد دیگه. و فومه ها، فوم دو معنا کردن، بعضی گفتن گندمه، گندم اینا در بعض نقلها هست مرغ بریان با نون برشون می آمد. خب پس نون که داشتن که، پس بنابراین ظاهرش گندم نباید باشه. معنای دیگری برای فوم کرده اند که سامه، خاصه سه نقطه. سام همون چیه شماست؟ سیر شماست. سیر، سیر و پیاز، سیره. خیلی خوب. سام، بله بعضی هم گفتن که فوم همون سامه و سش تبدیل به فا شده و در لغت عرب سیر سه نقطه تبدیل به فا بشه شایعه. آفده هم میگن نخوده، چون اهل شام به نخود که همس میشه به لغت عربی، شامی ها میگن فوم. توجه میکنید؟ حالا هر کدامش باشه، چه گندم باشه، چه سیر باشه، چه نخود باشه، بالاخره یکی از این مواد غذایی است. دیگه چه میخوان؟ میگن و عدسه ها. ما عدسه میخوان، عدس دلمون هوا عدسه. و بسله ها. دیگه چی میخوان؟ پیاز. بسل، پیاز، پیاز هم میخوان. شما رو به خدا ببینید اینا چه قومی هم. من و سلوات داره بارشون میاد، میشینم سر سفره، میاد تو سفره اینا فقط میخورن. بعد میگن که موسی از خدای خودت که هر رو داره برای ما من و سلوات نازل میکند ما میخوریم، هنوزم قبولش نداریم؟ بخواه، ما که نمیتونیم همیشه یه غذا بخوریم، بخواه که برای ما از زمین رویدنی هایی را برویاند که ما از این سبزیجات استفاده کنیم، مثل حبوبات، مثل سیر، بفرمایید خیار، عدس، پیاز. فکر چقدر میکشه؟ خب دلیل دکون سبزی فروشی همه اینا هست. اینا دیگه دعا کردن و به موسی گفتن که موسی تو از خدا بخواه و خدا در یه دکون سفر. اونا وسط بیابون بودن، سبزی فروشی نبود. اما فکر ببینید چقدر است. فکر اینقدر است که به اندازه بعد یک بچه که برد در دکان سبزی فروشی بگرد که یخته از این خیار و پیاز و سیر و اینا، یا در دکان بقالی بگرد من یخته چه میخوام؟ عدس و نخود و گندم و اینا. فکر اینقدر میرسن. موسی عصبانی شد، گفت قال اتستبدلون الذی هو ادنا بالذی هو خیر. گفت شما آیا اون چیزی که پایین تر است و عوض می کنید با اون چیزی که بالاتره؟ یعنی بالاییه رو می دی پایینیه رو بگیری؟ خب مرغ بریان شده یا آماده که میاد برای شما از سیر و پیاز و خیار که بهتره؟ شما دارید مرغ بریان شده رو میدید سیر و پیاز و عدس و خیار میخرید؟ آیا شما تبدیل میکنید، عوض میکنید اون چیزی که پست‌تر است، پایین‌تر است به اون چیزی که بالاتره؟ یعنی بالاییه رو میدید، پسته رو میگید؟ توجه میکنید؟ یعنی موسی داره میگه که این حرف شما اصلا عاقلانه نیست. همه میخوان، بله سر سفره افطار، اگر که کباب گذاشتن قیمم گذاشتن، خب اول همه دستان میره طرف چی؟ آقا کسی قیمه رو نمیزنه قاشق زیرش ورداره بخورن، دم هم دم افطار. توجه میکنید؟ خب پس بنابراین آدم عاقل اونی که بهتره رو میگیره، نه اونی که پایین تر است. ولی اینا رو عکسش کرد، اونی که پایین تر است رو میخوام، اونی که بالاتر است رو چه کردن؟ رها کردن. این جمله رو توجه کنیم. قال اتستبدلون، این استفهام تعجبی است. عجب، شما چجوری اونی که بالاتر رو میدید و به پایین تر و پست تر قانع میشید؟ مثل شما یه دکون بزرگ داشته باشید، بدید یه دکون کوچیک، یه خانه بزرگ داشته باشید، بدید یه خانه کوچیک بدید. یا آقای یه زمین داشت چند هکتار، فقط زمین آب نداشت، چون آب نداشت قیمتی هم نداشت، چون زمین بی آب. وقت میگفت این زمین بله چند هکتار، من اینو بفروشم یه فرش 12 متری به من میدن. خب من بیام چند هکتار زمین رو بفروشم یه فرش 12 متری؟ خب حالا آب نداره، باشه همون تو تا ببینیم چه میشه. آدم عاقل نمیاد چند هکتار زمین بده یه فرش 12 متری بگیره. دقت میکنید؟ یعنی آدم عاقل اون چیزی که بهتر است را با اون چیزی که پایین تره عوض نمی کنه. لذا و موسی تعجب میکنه، میگه اینا آخه این حرفا چیه اینا میزنن؟ خیلی خوب. بعد بهشون گفت چی؟ گفت اهبطوا مصر. اهبطوا مصر یعنی برید توی سرزمین، برید توی زمین. این مصر نه اون مصر، سرزمین مصر که اینا ازش آمدن، اون سرزمین مصر، اون تنوین که نمیگیرن آقای دکتر اینجا، اون به خاطر اینکه غیر منصرف است، چون هم علمیت داره هم تأنیث داره، تنوین نمیگیره. اینجا میگه وارد بشید به یک سرزمین. خب شما میگه موسی بهشون که شما مواد غذایی کشاورزی میخواین، سبزیجات میخواین، احتیاج دارد که برید توی سرزمین، اونجا تو سرزمین چیکار کنید؟ کشت کنید. کشت که کردید این سبزیجات به دست میاد، این سبزیجات رو مصرف کنید. اما تعبیری که می کند تعبیر به هبوط، هبوط یعنی نزول، پایین آمدن رو می کند. خب صعود بالا رفتن، هبوط پایین آمدن. میگه برید پایین، برید توی سرزمینی، تو سرزمین که سکونت کردی خب بکارید و بخورید. خیلی چیز مهمی نیست که تو همه سرزمین ها اگر زمین باشد و آب باشد میتوانند این مواد غذایی رو به دست بیارن. این دیگه نکته مهمی نیست. بنابراین میگه هبوط کنید در یک سرزمینی، حالا اون سرزمین هم کجاست نداره، میگه برید توی زمینی ساکن بشید، تو اون زمین و در نتیجه کشت کنید. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ، براستی برای شما هست آنچه که میخواهید، آنچه سوال کردید. یعنی خدا دعای شما رو مستجاب کرد و آنچه که میخواهید از عدس و نخود و لوبیا و سیر و پیاز خدا به شما میده. برید تو سرزمینی سکونت کنید، سکونت کردید کشت کنید، کشت کردید اینا براتون به دست میاد. اما این نکته رو دقت کنید، اما و ضربت علیهم الذلت و المسکنه، هر قومی، خوب دقت کنید، هر قومی، هر گروهی اگر بالاتر را عوض کنن به پایین تر، یعنی خوب را بدن چی بگیرن؟ بد بگیرن. درست شد؟ همینجور که بنی اسرائیل آمدن پیش موسی گفتن ما اینو میخوایم، خوب اگر دادی و بد گرفتی، اون قوم، اون گروه، اون اجتماعی که ذائقش این است، ببینید این ذائقه است دیگه، اینجوری میپسنده. خیلی خوب، یه کسی که اینو میپسنده شما نمیتونید بهش بگید چرا، ذائقه او پسند چنین مطلب را داره. وقتی ذائقه یه اجتماعی این است که خوبا رو میدن، جا خوبا چه میگیرن؟ بدا رو میگیرن. بالاتریا رو میدن، پایینتریا رو میگیرن. ذائقه اجتماع وقتی که چنین شد، نتیجهش این میشه و ضربت علیهم الذلت و المسکنت. حالا که اینجور شد، خدا ضرب کرده، ضرب شده است به صیغه مجهول، چون خدا دیگه اصلا اینقدر به اینا بی‌اعتنا شد که نمیگد من برای شما زدم، میگه زده شد برای شما از ذلت و المسکنت. ذلت خاری که شماها قرار است خار بشید، و مسکنت یعنی بیچارگی، فقر و بیچارگی و ندار. خیلی خوب میفرماید حالا که شما بهتر رو میدید پستر میدید، زده شده از زدن مثل ضرب سکه، ضرب سکه که میشه، یعنی الان دیگه قانون این سکه هست. خیلی خوب، یه وقت ضرب سکه شاهنشاهی میشه، یعنی قانون شاهنشاهی است. یه وقت ضرب سکه جمهوری است، یعنی قانون جمهوری. زده شده یعنی ثابت شد بر شما، ثبت شد برای شما. خب بر ایشان، یعنی همین قوم بنی اسرائیل، زده میشود، زده شد ذلت و خاری و مسکنت و فقر و نداری و بیچاره. مسکنت همون مسکین شماست، مسکین معناش همون فقیره، فقیر یعنی کسی که ندارد و بیچاره است. خیلی ذلت و مسکنت به نام شمای بنی اسرائیل سکه خورد و ضرب شد، یعنی شما تا آخر دیگه ذلیلی و تا آخر گرفتار بیچارگی هست. توجه فرمودید؟ خب چرا؟ به خاطری که روحیشون این است، بهتر رو میدن بدتر میگیرن. آدم های دنیا عکسشن، بد رو میخوان بدن تبدیل کنه چه کنن؟ به بهتر کنن. اینا دنده عقب میرن، اینا خوبشون رو میدن بدتر میگیرن. لذا میگن ذلت و خاری و مسکنت و بیچارگی اینا شامل حال شما میشن. مسکنت را به آدم فقیر میگن مسکین. چرا؟ به خاطر اینکه از ماده سکنه، سکونت، یعنی آدم فقیر رو بیچاره جایی نمیتونه برد که، باید همونجا تو خونش بشین. ما اگه پول داشت میتونه از این طرف اون طرف برد، وقتی ندارد باید بشینه تو خونش. توجه می فرمون. لذا مسکین یعنی فقیر و بیچاره. خب بعد و باهو به غضب من الله، باهو یعنی رجع. موسی میگه برید دعاتون مستجاب شد، برگردید رجوع کنید به غضبی از ناحیه خدا. خدا نسبت به شما چیه؟ غضبناک، یعنی هم ذلت خاری، هم بیچارگی و فقر، هم غضب الهی، هم غضب الهی. و با و رجوع کنید و بازگردید، یعنی بله به غضب من الله، در حالی که خدا نسبت به شما غضبناک. این همون عبارت اخرای چیه؟ خسر دنیا والآخره. کسی که نه دنیا داره نه آخرت داره، اینا دیگه بدبختن داره. لذا میگه دنیاتون که ذلت و بیچارگی است، غضب الهی هم شامل حالتون میشه. خیلی خوب. چرا؟ چرا؟ ذالک، یعنی این ذلت و مسکنت و خاری و بیچارگی و غضب الهی همه به خاطر این است. ذالک به انهم کانوا یکفرون به آیات الله. چون اینا چه جوری بودن؟ اینجور بودن که به آیات الهی و به نشانه های پروردگار کافر بودن. به نشانه های پروردگار کافر بودن. چون آیات الهی رو قبول نداشتن و کافر بودن به نشانه های پروردگارشون، توجه میفرمایید؟ میفرماید گرفتار بیچارگی و فقر و غضب الهی شده. پس این یه قاعده عام، کفران نعمت خدا. ببینید کفر دو جور است، یه کفر اعتقادی، یعنی کسی خدا و پیغمبر رو قبول نداره. اینا قبول نداشتن دیگه، برای اینکه میگن موسی از خدای خودت بخواد، یعنی قبول ندارن خدای خودشون است، میگن خدای تو. این یک کفر اعتقادی است، یک کفر عملی است. کفر عملی چیه؟ کفر عملی این است که من و شما دستورات ذات حق را مراعات نکنیم. اینم میشه کفر. اما این کفر عملی است، یعنی ممکنه من و شما خدا را قبول داشته باشیم، پیغمبر هم قبول داشته باشیم، پس کفر اعتقادی نداریم. اما کفر عملی داریم، یعنی در مقام عمل دستورات خدا و پیغمبر را عمل نمی کنیم. در مقابل نعمت‌های الهی چه می‌کنیم؟ کفران نعمت. کفران نعمت چیه؟ کفران نعمت این است که نعمت خدا رو اونجایی که خدا گفته مصرف نکنی، جای دیگه مصرفش کنی. اگر جای دیگه مصرفش کردی میشه کفران نعمت. می‌فرماید که این ذلت و خاری و بیچارگی و غضب الهی به اینا رسید به خاطر اینکه اینا به آیات و نشانه های خدا کفر می‌ورزیدند. اینم نتیجه کفر. دیگه چه می‌کردن؟ و یقتلون النبیین بغیر الحق، پیامبران رو می‌کشتند، پیغمبر کشی هم می کردن به غیر الحق، بدون اینکه حق پیامبر کشته شدن باشد. خب بدون اینکه، مگه پیامبر حقش میشد که یه پیامبری رو به حق کشت؟ نه. اما این توضیح هست به خاطر اینکه بدانم که یعنی این پیغمبرها هیچ گناهی نکرده بودند و اینا بدون اینکه پیغمبران گناه بکنند پیغمبران رو میکشتند. در بعض از نقل‌ها هست در یک پگاه 70 پیغمبر کشته. یه روز صبح که از خواب بلند شدن، صبح زود تا طلوع آفتاب 70 تا پیغمبر از پیامبران خدا که در قوم بنی اسرائیل بودن رو کشته. صبح هم رفتن سر چی؟ سر کار و دخل و مغازه و کشت و کافی. اصلا انگار که آب از آب تکون نکن، انگار که این 70 تا گوسفند بودن که اینا کشتن. تعجب میکنی؟ 70 تا پیغمبر رو کشتن، صبح علت طلوع هم رفتن سر کارشون. لذا میفرماید و یقتلون النبیین، و اینا آدمایی بودن که پیغمبر کش بودن. پیامبران الهی را کسانی که از طرف خدا براشون آمده بودن میکشتن به غیر حق. گفتم به شما توضیح و بیان میکند که یه وقت کسی توهم نکند، خب یه وقت یه پیامبری بوده خطا کرده، در اثر اون خطا استحقاق قتل داشته است. نه، پیغمبر که نمیتوند خطا بکند، که اشتباه بکند. پس بنابراین اینا پیغمبران رو میکشتند بدون اینکه پیغمبران جرمی خطایی را مرتکب شده باشند. ذالکه به ما اصاب، باز دوباره میگه چرا گرفتار خاری و ذلت و بیچارگی و غضب الهی شدن؟ به خاطر عصیان. عصیان گناه کردن، حرف خدا را نشنیدن. ذالکه به ما اصاب، عصیان کردن، حرف خدا نشنیدن، آلوده به گناه شدن، نتیجه این است. و کانو یعتدون، و اینا همواره اعتدا میکردن. اعتدا یعنی تجاوز از حد. اون چیزی که امروز بهش میگن خط چی؟ قرمز. میگن آقا از این محدوده هایی که خط قرمزه کسی رد نشه. کانو یعتدون، این قوم بنی اسرائیل علی دوام خط قرمزا را رد می شدن. همواره چنین بودن که اعتدا مرزها را، حدود را، اینا را زیر پا می گذاشتن. راضی نبودن به اون چه که مال خودشون هست، ظلم و تجاوز به دیگران میکردن. آیه رو تمومش کردم، آیه 61. اما اینا فقط مال بنی اسرائیل نیست، هر قومی که چنین باشند، الکلام کلکلام، سنت الهی همین است. قومی که خوب بدد بد بگیرد، لیاقتش نمیدوست. ترجمه کنید، قومی که کفران آیات الهی و نعمت الهی رو بکنند، قومی که پیامبران خدا و مروجین آیات و احکام الهی رو بکشن، قومی که عصیان کند در مقابل خدا، قومی که حدود و مرزهایی رو که خدا گذاشته است، حلال و حرامی رو که خدا گذاشته است مراعات نکند، این قوم بنی اسرائیل باشن، ضربت علیهم الذلت و المسکنه و باعوا بغضب من الله. غیر بنی اسرائیل هم باشن، هم کلام همین است. هر کی رفت زیر بارون چه میشد؟ آقا خیس میشد. میخوام من باشم، میخوام شما باشید، میخوام یه ماشین باشد، میخواد یه حیوان باشد. کسی نمیشه بگه من میرم زیر بارون اما خیس نمیشد. که نمیشد تو هر کی رفت زیر بارون خیس میشه. هر کی اعمالش این باشد، خدا خاری و بیچارگی و غضب الهی گرفتار میشه. بنی اسرائیل باشن یا من و شما تفاوتی ندارد. خدا با کسی پسر خاله و پسر عمه و پسر عمو نیست. خدا یه قوانینی گذاشته است. این قوانین حاکم بر عالم هستی است. شما قوانین رو مراعات نکردی، چوبشو میخوری، چوبش هم خودت میخوری. قوانین رو مراعات کردی، نتیجه شو میبری. تمام شد. آقا یک کسی اگر سم بخوره، غذای فاسد بخوره، مسموم میشه. هر کی باشه کاری به دین و اعتقاد و ملیت و نژاد و زن و مرد و کوچک و بزرگ و پیر و جوانه نداره. شما غذای فاسد خوردی مسموم میشه. تمام شد. حداقل نشین است که یه اصحاب استفراغ میگیری یا اینا تا اینا دفع بشه، سمومت از این سمها از بدن خارج بشه. اگه غذای پاکیزه و تمیز و خوبم بخوری، بدن تقویت میشه، جون میگیری، بفرمایید که قدرت پیدا میکنه. هر کی که باشه. دقت کردی؟ یعنی چی؟ یعنی داستان این است که خدایا حالا با ما کار نداشته باش، با بقیه کار داشته باش. اینجوری نیست. قانون در عالم هستی. کفران نعمت خدا، کفر به آیات الله، عصیان الهی، حد و مرزهای که خدا تعیین کرده است و اگر مراعات نکنه، این موجب چه میشه؟ موجب ذلت و خاری میشه. اما اگر حدود و مرزهایی که خدا تعیین کرده مراعات بکنه، نه، عکسش میشه. موجب چه میشد؟ موجب این میشد که قدرت پیدا بکنه، ذلت نه، عزت پیدا بکنه. ان عزت لله و لرسوله و للمؤمنین. عزت مال کیست؟ مال خدا و رسول و مؤمنین. ذلت مال کیست؟ کامو به آیات الله یکفرون. توجه فرمودید؟ فقر و بیچارگی نداری. ببینید آقا، نداری غیر پول داریست دار. اینا رو با هم فرق بذارید. یه وقتی که پول داره سبزی فروشه، میره فروشی برمید، یه آقای آمد و هرچی از این میره گندیدا که میرزن کرد، مثلا برای حیوانات ببرند و اینا، تو میره گندیدا یه سری جدا کرد و اولد و یه پول مختصری داد و رفت. همچی که رفت میره فروشو گفت این ننگدا رو میبینی؟ این ننگدا میلیارد داره، میلیارد داره است. اما میتوند بخوره؟ نمیتوند بخوره. میوه گندیدار جمع میکنه، وقت میوه فروشم بهش میگفت ننه گدا. ننه گدا میگفت یعنی که باید. این اینجور نیست که کسی که پول دارد داراست. چی میخوام برات بگم آقا؟ پول داره اما هیچ کمکی به کسی نمیکنه. هیچ کمک. خودش هم نمیخورد. به زن و بچه‌ش هم نمیداد که بخورن. خیلی خوب. دست هیچ کس هم نمیگیرد. خب این با آدم فقیر چه فرقی داره؟ خب تازه اون فقیره اون یکی دارد، هم خودش میخورد، هم به زن و بچه‌ش میداد بخورن، هم اگر بتواند به اون قدری که میتوند به یک کسی دیگه چه میکند؟ کمک میکند. کدومشون داراتر هم؟ این دومی داراتر هم؟ اون چشم دلش پاکتر و سیرتره. اونو میخواد کلا مردم رو برداره. بعد کلا مردم رو برداری برای کی؟ تو که هفته دیگه قرار سکته کنی بمیری، کلا مردم رو برمیداری که یه عده دیگه بخورن. توی بدبخت باید چکار کنی؟ حساب و کتابشو پس بدی؟ آقا به خدا حساب و کتاب هست؟ فکر نکنید بگن بابا با. نه مرادی نیست. میریم همینون و میدونیم هست. پس بنابراین ببینیم مسکنت و بیچاره کی مسکین است و بیچاره. یه وقت ببینیم اونی که کلی ثروت دارد او بیچاره است، و اونی که نه یه زندگی ساده داره اون بیچاره نیست. پس شما نگیم که آقا پس اینا که اینقدر دزدی کردند و خوردند و بردند و اینا تو میگوی که مسکنت مال اینایست که بله دین ندارند و از حدود الهی تجاوز میکنند و کافر به آیات الله هستند. اینا هم کافرند، هم حدود الهی رو تجاوز میکنند، همه اینا میلیاردر هم هستند. خب نه، مسکین بیچاره، مسکین ابن آدم، بیچاره فرزندان آدم، توجه میکنیم؟ بنابراین اما یه وقتی کسی اون بودید چی ندارد؟ یه زندگی عادی دارد اما بیچاره نیست، همه چیز سر جای خودش هست. قدم الهی هم یادتون نره. پس بنابراین آقا اگر کسی آلودگی پیدا بکند به کفر، به قتل انبیا، کشتن انبیا هم فکر نکنید فقط خب ما که پیغمبر تعالی نکشتیم، مطمئنی تعالی پیغمبر نکشتیم؟ یعنی امام حسین فقط اونایی که تو کربلا بودن کشتن؟ اونا کشتن. ولی باور کنید بعضی وقتا ما با هم اونا چه میشیم؟ با قتله امام حسین شریک میشیم. و اون خیلی بدبختی ما، حسین اونا کشتن ما شریک میشیم. چرا؟ چون حسین میپسندن کسی یه درهم یه تومن ربا بخوره. کسی که ربا خوری میکند، کسی که ظلم به مردم میکند، کسی که اذیت و آزار میکند به مؤمنین، آیا این در صف اونایی است که حسین رو کشتن یا تو صف اونایی است که تو کربلا زیر پرچم حسین میدان رفتن؟ کسی که مال مردم رو میخورد و به رو خودش نمیارد، حالا مجلس روزه امام حسین هم بگیرد فایده دارد با مال مردم؟ با مال مردم برو کربلا زیارت امام حسین، برو حج خانه خدا، با مال مردم فایده دارد؟ آقا اونایی که تو کربلا بودن امام حسین شب عاشورا و قبل شب عاشورا علی ما نقل و از اساس آنچه که در کتاب‌های مقاطع نقل شده آقا فرمودن هر که مدیونه برن وای نشد اینجا از من دفاع کنن، برن دین مردم رو بدن. هر که مدیونه، کسی که میخواد شهید کربلا بشه، دین مردم نباید بگردنش. اگه مدیونی بدهی داری برو بدهی مردم رو بده. بدهی مردم دادن از شهادت در رکاب حسین پیش خود حسین چه بالاتره، که میگه برو دین ده بده، تو نمیخواد بایسی اینجا کشتشی. باید یکی بود مدیون بود، آقا دیدم نرفته روز عاشورا وایساده، گفتن مگه تو نگفتی من قرض دارم؟ گفت بله آقا دارم. گفتن مگه من نگفتم اینایی که بدهی دارن قرض دارن زندشون مشغول به مال مردمه، برن مال مردم ادا کنن؟ گفت آقا چرا شما فرمودی؟ گفتن پس چرا نرفتی؟ گفت آقا زنم اینجاست، زنم تعهد کرده است که دین من را ادا کنه. میگه به زنم گفتم دینم رو میدی تو؟ زنه گفت بله. تعهد کرد که قرض من را این زن وقتی برگرده قرضم را ادا کنم. چون زنم این تعهد رو کرد من نرفتم وایسادم. باز داره آقا بهش گفتن به زنت مطمئنی این کارا برای میکنن یا نمیکنن؟ گفت نه آقا، زنم آدم مطمئن نیست، حرفی که به زنت انجام میده. آقا گفتن خیلی حالا بمون، حالا بمون، اینا افسانه نیست که داریم برای شما میگیم. دقت میکنیم؟ حتی خود بله مسلم ابن علی سفیر امام حسین در کوفه، پسر عموی امام حسین، بنابر نقلی داماد حسین است. مسلم ابن علی وقتی که اووردنش تو مجلس ابن زیاد، ملعون ابن زیاد گفت مسلم میخوام بکشم، اگه وصیتی داری بکن. مسلم گفت وصیت دارم. گفت بگو. گفت یکی رو کرد به عمر سعد، چون عمر سعد تو مجلس ابن زیاد بود اون وقت و اینا هر دو هم از مدینه هستن، عمر سعد رو میشناخت چون کوفه است دیگه این. بله عمر سعد. گفت عمر سعد یه وصیت به تو دارم، من را 700 درهم در این شهر بدهکارم، قرضم 700 درهم، زره این را منو که دستگیر کردید من زره داشتم، زره رو بردار بفروش، دینم را چه کن؟ من حالا که میمیرم شهیدم میکنم مدیون مردم نباشه. عمر سعد گفت من نمیکنم. از ابن زیاد ترسید. ابن زیاد خبیث ملعون بهش نهیب زد، گفت عمر سعد چیزی که ازت نمیخواد خب قبول کن وصیتش. وقتی نهیب ابن زیاد بود عمر سعد گفت خیلی خوب قبول میکن. آقا ببینید مسلم ابن علی دم شهادت تمام داستانش این است که ذمه‌اش مشغول به مردم نباشد. این که شما شنیدید شهید به اولین قطره خونی که از بدنش خارج میشه خدا همه گناهانش را میبخشد، الا چی؟ حق الناس، الا حق الناس. حق الناسخ دیگه. پیغمبر خدا می آمدن پیش اصحاب پیغمبر که می مردن، می آمدن دنبال پیغمبر، یا رسول الله فلانی مرده بیان نمازشو بخونه. می آمدن می خواستن تکبیر بگن، می گفتن این رفیقمون بدهی نداشت، به کسی مقروض نبود، دین به گردنش نبود. اگر می گفتن چرا یا رسول الله مقروضه دین به گردنش، می گفتن علیکم بهی، خدا تو نمازشو بخونی. من نماز کسی که ذمه‌اش مشغول به مردم است نمیخونم، خدا دون بخونی. وقت بعضی وقتا رفقای مرده اونجا بودن، میگفتن چقدر بده کاره، میگفتن فلان قدر بده کاره به فلانی. یکی از رفقاشون گفت یا رسول الله من میدم، من میدم نمازشو بخونم. تا یکی تعهد میکرد که دین رو بده، پیغمبر میگفتن خیلی خوب شما میدین، میگفت بله، پای میسادن نمازشو میخوندن. حواسمون جمع باشد آقا، حدود و مرزها، حقوق الهی، حقوق مردم مورد تجاوز و زیر پا گذاشتن و پایمال شدن واقع نشود. بس دیگه، عرض من تمام. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. رفت در خانه حسین شب جمعه، شب زیارتی امام حسین، و بفرمایید که ماه مبارک رمضان. شنیدید اون چی که خدا در طول هفته و شبهای رمضان از آتش جهنم آزاد می کند، وقتی برسد به شب جمعه به همون اندازه از آتش جهنم آزاد می کند. ما هم امشب شب جمعه متوسل بشیم به آقا ابا عبدالله الحسین، بلکه خدا خودمون را، پدرانمون را، مادرانمون را، بستگانمون را از آتش جهنم در امشب که شب رحمت است به برکت آقامون حسین آزاد کنند. میدونی حسین چه نامی است؟ وقتی که کسی، ما گناهکارا، بریم در خانه خدا با نام حسین، حسابمون فرق میکنه. و بله، یکی از مصیبت‌های ابا عبدالله که خیلی هم سخت، خیلی سخت، مصیبت وداع حسین. حسین دو تا وداع داره، حالا وداع دوم رو برای شما میگم. وداع دوم یعنی آقا اول یه خداحافظی کردن، رفتن میدان، مقداری جنگیدن، نبرد کردن. بعد اینکه مدتی نبرد کردن دوباره برگشتن، دوباره که برگشتن پیش اهل حرم. نمیدونیم آیا حسین میخواست اهل حرم رو ببینن یا اهل حرم میخواستن حسین رو ببینن. آقا دو مرتبه برگشتن، این وداع دوم دیگه وداع آخر است. این همون جاییست که خانمهای اهل حرم مجللات را یکی یکی صدا زدن و فرمودن علیکن السلام، فرمودن من دارم میرم، با شماها خداحافظی میکنم، شما حساب کنید. فقط دیگه حسین باقی مانده است، این زن و بچه ریختن بیرون، دوباره آقا آمده است، دور ابا عبدالله را این زن و بچه گرفتن. آقا با یکی یکی اونها صحبت میکنه، با یکی یکی اونها خداحافظی میکنه. و حسین میخواد عازم میدان بشن. وقتی که میخواد عازم میدان بشن، آقا میبینن که اصل حرکتی نمی کنه. اصل بله بسیار خوبی بوده است، چرا حرکت نمی کند؟ به حسب برخ نقل ها دیده باشند که یکی از دختر خانوم ها پاهای عصر رو گرفته است، میگه پدر چایم حالا که میخوایم برید پس من آقا نوازشی بکنید و برید. باز آقا بام پیاده شدند و دختر خانم رو نوازش کردند و محبت کردند و عازم شدند. باز بار دوم که دارن میرن دیدن یه صدایی میگن مهلا 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 یبن الزهرا، ای پسر مادرم ای پسر زهرا، آهسته تر آهسته تر، مادرم وصیتی کرده صبر کن تو وصیت مادر رو اجرا کنم. آقا صبر کردن دیدن خواهرشون عقیده آمد و گفت برادر وصیت مادرم اینه که زیر گرونه السلام علیکه یا عبا الله بدون حسین مرامل یا پناه در این عقیده یقین دانم اشتباهی نیست، ره نجات حسین است و دوستی حسین به سوی حق، بدون از این طریق راهی نیست. دلا مباش دم غافل از عزای حسین، حق طلب که کنید زاب کربلای حسین، در اون مقام که هر درد را دواه الجا، اگر غلط نکنم عرش کبریا اونجا، دهی ذاتش روز است تن ضعیف نجات، برای گسل زیارت روی در آب فرات، دهی به صحن مطهر ز راه سد قدم، ز دید عشق بباری و رو کنی به حرم، بگیری اذن دخول و ببوسی اون درگاه، چنین در رسانی به پای مرقدشان. سلام ما به تو ایشان، سلام ما به تو و شاهزاد اکبر تو، چه پاره پاره ترش گشت در برابر تو، میان هر که بودی سرش به دامانه، نموزار عزیز از نفاق قربانه. سلام ما به تو و طفل نارسد اکبر، که روی دست تو اش تا جز بچین به دایاب زدن نشگه حلق، تیر جفا پتاد قلقله دست و کنان عرش اولان. سلام ما به تو میر لشکرت عبا، که شد سعید زمیداد قومت نشنا، بر او گروه مخالف تلو ما جنه، من بمیرم دو دست از بدن الحرش صدا کرده، صدای رزد خوندر عبر و بلند والله مکر تو یمینی این ها نجل زکیه دایل حمیدی نجل اصلا لسنا
ای خواهر از راه جفا کینه سیدی به رخ سرکی تا بلبل شیرین سخنم الهی دامادتون سیری به صورت دخترتون نزد. یادم اومد وقتی برای اربعین خواستم حضرت آیت الله بیان مرحوم اخری دارد سکینه بسازد مکان امن جا در این صحرا زون که می ترسم شمر تو آید کند نیلی رویم از نیلی قد نصیبون را قد بیفضان خواهر یتیمان مرا هنگام شطر سواری کسشون نکنن آزاری از کرب و بلا تا شام بلا این قافل را سالاری در هر گذر و دیاری ای خواهر مهربان جان تو بود خواهر بیا بر این زمان یک کهن پیراهن به جان در بر نمایم با فرمان خواهر جان الودا الودا زینب جان الودا اللهم ارزقنا توفیق تا بعد المرسل وصدقا بالله وعرفان الحرمه واكرمنا بالهدى والاستقامه وسدد السنتنا والصواب والحكمه واملا قلوبنا بالعلم والمعرفه وطهر بطوننا من الحرام والشبهه واكفف ايدينا عن الظلم والسرقه وارزق أبصارنا عن الفجور والخيانة محمد وعروس
السلام عليك يا عبد الله على الأراه التي حلت بتنارك عليك أني سلام الله أبدا وبعيد وبدي الليل والنهار ولا جاله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبيك وعلى الحسن العباس عليه السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي وعلى الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب النار السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا غاية القرآن السلام عليك يا إمام الرمس والجان حلوك تبدي الأسنان صاحب نفس الأسنان فرحمة الله وبركاته رحم الله من خلال حافظ المسلوات
Right.